بسم الله الرحمن الرحيم نقل كلام لتقريب مرام قال بعض أهل الكشف واليقين اعلم أن الأمور الكلية والماهيات الإمكانية وإن لم يكن لها وجود في عينها فهي معقولة معلومة بلا شك في الذهن فهي باطنة لا تزال يا لا تزال عن الوجود العيني ولها الحكم والأثر في كل ما له وجود عينيون بل هو عينها لا غيرها. در اینجا کلامی را از بعض عرفا نقل می کنند و چون درباره صاحب این کلام حسن نظر دارند سعی می کنند که کلام ایشون را توجیه کنند و نکته های مثبتی ازش استفاده کنند، برخلاف مواردی که وقتی به گویندش حسن نظر ندارند وقت مطلب به خشخاش می گذارند و خردگیری های خیلی دقیق می کنند. به هر حال اصل کلام اینه که ایشون طبق اصطلاحات عرفا مطلبی رو در باب اعیان ثابته بیان میکنن. در ابتدا عرفای اصطلاحی دارن که میگن اون چرا فلاسفه به اصطلاح ماهیت مینامند، اینها در خارج وجود ندارند و حتی میتونیم بگیم معدومند، اما یک حالت بطونی برای اینها هست و اینها گاهی ظهور پیدا می کنند و گاهی بطون دارند. به لحاظ این که عقل نایل به اینها میشه و درک می کنه اینها را، یک نه معقولیتی دارند ولو این که نشه بگند وجود دارند. حالا برای تقریب بزنیم، وقتی شما همون ماهیتی را که معتقدید اصلا وجودی در خارج ندارد، ماهیتی است قسم از تعباس هم میخواید که این معدومه در خارج هم چیزی نیست، انقاع مثلا، ولی وقتی شما درک میکنید بالاخره یه چیزی را درک میکنید، در اینجا یک علمی است، یک معلومی علم دارید به انقاع. انقاع چیه؟ همون علم شما هست، اون که علم است، معلوم چیه؟ بلاخره در ظرف علم شما یه معلومی وجود دارد. حالا نگید وجود خارجی دارد، موجود عینی نیست، اما شما علم به یک چیزی پیدا کردید. علم به چی؟ این چی باید یک نفس ثبوتی داشته باشه، اون متعلق علم شما یک نفس ثبوتی باید داشته باشه. نظیر این حرف حالا توی این فلسفه های جدید در فنومنولوژی و اینها مطرح است که ماهیات را یک نفس ثبوتی براش قائل هستند و اینا، از همینجا ناشی میشه که وقتی ما میگیم علم به یه چیزی دارم، یه معلوم باید یک ثبوتی داشته باشه، علم به یه چیزی دارم، این همون ماهیت. یه نوع اساسات ماهوی است که اینا معتقد هستند، اینا رو امور ازلی و اینا میدونن بعضی هاشون. به هر حال وقتی ما علم به یک ماهیتی داریم، بالاخره علم به ماهیتی داریم، این علم متعلقی داره، اون متعلق یه نفس ثبوتی داره. پس این ماهیات با اینکه در خارج ما قائل هستیم به اینکه وجود عینی ندارد و حتی متصف به عدم هم میشه، میگیم معدوم است در خارج، در این حال یک نفس ثبوتی دارد به نام معقولیت و این موجب این میشه که ما برای اینها یک صفت بطون اثبات بکنیم، میگیم اینها یک امر باطنی هستند، بطون دارن، کمون دارن، در مقابل ظهوری که وقتی در خارج موجود میشن، حالا به هر دلیلی موجود میشن که حالا کار نداریم یکی چطور میشه که موجود میشن، اونجا ظهور پیدا میکنه. پس این ماهیات که امور کلی هستند، خودشون فی حد نفسی اقتضای تشخص و اینها را ندارن، اینها یک مرتبه بطونی دارند و اون مال معقولیتشون، یک مرتبه ظهوری دارند و اون وقتی که موجود میشن و متصف به وجود میشن. ولی به هر حال نمیشه بگن اینها نیست محضن، نفی محض هستن، بالاخره یک نفس ثبوتی و بطونی دارند. این کلام رو ما اگر خالی از ذهن باش برخورد کنیم، خیلی شبیه حرفای متکلمینه که قائل به واسطه بین وجود و عدم هستند، بین وجود و نفی. و میگن چیزی که معدوم است ولی وجود ندارد و وجود نداره در این حال میتونه ثبوت داشته باشه، اعیان ثابت. اتفاقا همین تعبیر هم بگار میبن، میگن اعیان ثابته. این خیلی با ذهن ساده آدم برخورد کنه، میگه همون حرف متکلم اینه که اونا قائل به اعیان ثابت هستن و واسطه بین نفی و اثبات اثبات میکنه. ولی خب چون از یک کسی است که اون را اهل کشف و یقین میدونند، ایشون با همین تعبیر هم کلامش رو نقل میکنند، اون مثل همه عرفا این عرف شایعی است در کلمات عرفا، اعیان ثابته و اینکه اعیان ثابته بطون و ظهوری دارند، اینه که با حسن نظر نگاه میکنند و این را میپسندند و توجیهی میکنند، ازش نکته هایی هم استفاده. این یه مطلب که خلاصه اعیان ثابته بطون و ظهوری دارند. بطون مال موجودیتشون هست و ظهور مال موجودیتشون، اما موجود که میشن در واقع خود این اعیان ثابته موجود نیستن. این مرتبه اعیان ثابته همون وصفی را داره که در حال بطون هست، ولی در اثر تحقق خارجی متصف به وجود میشن. وقتی متصف به وجود شدن، احکام وجود هم به اینها سرایت میکنه، یعنی احکامی که مال وجود حقیقی و وجود عینی هست، وقتی این اعیان ثابت موجود شدن، حکم وجود به اینها سرایت میکنه. کما اینکه حکم اعیان ثابت هم رو گاهی وقتی موجود میشن به وجودشون سرایت میدیم، یعنی حکم از طرفین به همدیگه سرایت. خب این که میگیم اینا ثابت هستند، از اینجا یک میشه گفت مثالی میزنند، یا اینکه نتیجه دومی میگیرند. اگر یه چیزی معدوم صرف باشه، در اونجا تعدد، تمایز، اینا درش معنا نداره. چیزی که نیست عدم صرف هست که نمیشه بگن این با اون عدم فرق داره، اصلا این و اونی معنا نداره. ولی ما میبینیم که این اعیان ثابته با اینکه معدوم هستند، در همون ظرف معقولیتشون یا در ظرف ثبوتشون اینا تمایز دارن. مثلا علم غیر از قدرت هست. حالا کار نداریم این که علم موجود هست یا نیست و کی متصف به این علم هست، اما اصلا خود علم از این جهت یک امر معقولی است. ما علم را تصور میکنیم، این متعلق علم، تعقل ما که علم هست اینجا، با متعلق تعقل ما اون وقتی که قدرت را تعقل میکنیم فرق داره. یه جا علم را تصور کردیم، یه جا قدرت را تصور کردیم. خب علم در ذهن ما موجود است، در نفس ما موجوده، معلوم که علم هست یا قدرت هست یا حیات هست، اون چیه؟ وجود خارجی که ندارد، اما نفی هم نمیتونیم بکنیم، یه نفس ثبوتی دارد بلاخره. و در اصل این ثبوتی که داره تمایز هم پیدا میکنه بلاخره. علم غیر از قدرت هست، اون چرا ما به عنوان علم تصور میکنیم غیر از چیزیست که به عنوان قدرت تصور میکنیم، پس تمایز داره، پس حکم داره. با اینکه وجود خارجی ندارد، همون علم و قدرتی که تصور میکنیم احکامی داره. اعیان ثابته میگیم ممکن هستن، امکان را دارن، تمایز دارن از هم دیگه، این جداست اون جدا، این یه حکم خاص خودش داره، اون خاص دیگری داره. پس با این که اعیان ثابته در حال بطون هستند و وجود خارجی ندارند، و حتی میتونیم بگیم اینا معدومن در خارج، اما حکم دارن، اثر دارن، اینجاست که مرحوم حاجی یک حاشیه ادیبانه میزنن که بله خداوند از این معما، خدا را از این معما پرده بردار، که هیچ تو میشه با اینکه چیزی معدومه اما حکم و اثر داشته باشه. و حاصل فرمایشون اینه که این احکام یا احکام اعتباری است یا سلب الحکم است، و ما این را حکم اعتبار میکنیم. وقتی میگیم مثلا ماهیت ممکن است، یعنی ضرورت الوجود و ضرورت العدم ندارند، و اینا ما یک حکم اعتبار میکنیم که یک حکم نیست. و یا احکام بلعرض، حکمال وجود بلعرض به ماهیت نسبت میدیم. این حاصل تفسیر ایشون هست، اما خود ظاهر اون کلام غیر از اینه. اون میگه خود این واقعا حکم داره و اثر داره. خب ناچار که بخوایم توجیه کنیم، باید بگیم اون طبق نظر ساده صحبت کردند. وقتی ما تحلیل عقلی میکنیم اینجور در میاد، باید بگیم احکام اعتباری میتونن داشته باشن، همینطور که عقل برای خود ماهیت اعتباری قائل میشه و خود ماهیت رو اعتبار میکند، حکمی هم به نام امکان براش اعتبار میکنند. و یا اینکه بگیم احکام بلعرض هست، احکام مال وجود است و بلعرض به ماهیت دست. به هر حال پس یه مطلب این که اینا اعیان ثابته را یک نفس ثبوتی براش قائلند و بطونی حتی در حال معدومیتش قائل هست. و وقتی که وجود خارجی پیدا میکنه، باز اینجور نیست که خود اون عین ثابت یه چیزی باشد و وجود خارجی هم یه چیز دیگری. وقتی وجود پیدا کرد نمیشه بگن حالا این عین ثابت غیر از این وجود خارجی، عین اوست. شاید اصلا عینم که بهش میگن عین ثابت به همین ملاحظه باشه، عین همون موجود خارجی است. و ثابت هم بهش میگن به همین معناست که یعنی یک نفس ثبوتی دارد، نمیشه بگن نیستی محض است، نفی محض است. به هر حال یه اسمی است جعل کردن، عین ثابت، اعیان ثابته، شاید وجهش همین باشه. پس نکته دوم این که همین اعیان ثابته وقتی ظهور پیدا میکنن عین وجود هستن، عین وجود عینی هستن، با اون تمایزی ندارن، مغایرتی ندارن، دوئیتی ندارن. نمیشه گفت این ما عین ثابت است، این وجود است، نه، شاید یه چیز بیشتر نیست. این هم رو میشه تطبیق کرد با بحث‌های فلسفی و طبق اصطلاح فلسفی به این که میگیم وجود زائد بر ماهیت است ذهناً، نه خارجاً. در خارج ما چیزی به نام وجود و ماهیت نداریم، فعلا میشدیم ثانوی، لازمش این بود که هم وجود اثرات داشته باشه هم ماهیت اثرات داشته باشه. در خارج یه چیز بیشتر نیست، وجود در اونجا عین ماهیت است. عین ماهیت است یعنی اینکه اعتباری است که عقل از این میکنه. حالا اونا اینجور میگن که عین اون هست رو، و خب در ابتدا چون یک معمایی به نظر میرسه، چطور دو چیز از کار در وقتی که این نبود اون بود، حالا که او هست تو عینه اوست. ولی خب اونا تحاشی از این جور معماها ندارن، میگن خب ما اینجور کشف کردیم دیگه، ما در حال شهود ما اینا رو درک کردیم. و شما قبول ندارید خب نداشته باشید، شما اگر اهل کشف و شهود شدید خواهید فهمید که همینجور. خیلی در بند اصطلاحات و تطبیق با اصول عقلی و اینها نیستن، ولی خب اونایی که حسن ظن دارن تطبیق میکنن، میگن این اصطلاح دیگری است. وقتی ما بخوام تطبیق اصطلاح کنیم اینجور در میاد، اعیان ثابته میشه ماهیت، عرض کنم که عدم تعددشون با وجود خارجی هم میشه این که میگیم وجود در خارج زائد بر ماهیت نیست، همون ماهیت است. این همان که میگیم یا اتحاد که میگیم یا عینیت که میگیم، یعنی اتحاد یک امر اعتباری و امر خارجی، باز معناش اینه که امر خارجی اصالت داره و اون را عقل انتظام می کند. منتها وقتی عقل در اینا اعتبار کرد، در ظرف اعتبار میگیم متحد از با وجود خارجی، ولی اینکه چیزی نمیشه که در مقابل اون ثانی باشد برای وجود خارجی. به همین لحاظ هم میگیم عین اوست. به هر حال نکته سوم این که احکام اعیان ثابته به وجود سرایت می کنه و بالعکس. مثلا ما وقتی عین ثابت ظهور دارد در مرتبه ظهورش، یعنی اون وقتی که وجود خارجی متصف میشه به وجود، عین ثابت انسان که حالا طبق اصطلاح فلسفیش مثلا میگیم ماهیت الانسان، وقتی وجود خارجی پیدا میشه متصف میشه به وجود، میگیم هذا الانسان یا الانسانو موجود له الوجود، حکم میکنیم به وجود برای اون. عکسش هم هست، احکام وجود را ما به ماهیت سرایت میدیم، احکام ماهیت هم رو به وجود سرایت میدیم، چون عین هم میشن دیگه، در خارج چون عین هم هستن باعث میشه که احکام به هم دیگه سرایت. وقت مثالی میزنند در این مثل، میفرمایند مثل مفهوم علم و حیات و قدرت، تو وقتی شما ملاحظه میکنید میتونید بگید اینا وجود دارند، العلم موجودون، الحیات موجودتون. اون کسی که این صفت برای ثابت میشه بهش میگید عالم. خب حالا اون خودش هم یه عین ثابتی هست، انسانی است مثلا که متصف میشه، و یا نه وجود حقیقی است، یعنی ذات واجب تبارک و تعالی میگیم عالمون. پس در اینجا فرقی نمیکنه که ما وقتی میگیم عالمون به عنوان یک وصف خارجی برای چیزی ثابت میکنیم، این وصف برای عین ثابت باشد مثل انسان که یک ماهیتی یا یا برای وجود حقیقی باشد که ذات واجبه است. ولذا میگیم علم میتونه علم ذاتی باشد، علم وجوبی باشد و میتواند علم امکانی باشد، علم حادث باشد، علم متغیر باشد. خب پس در اینجا برای انسان ما یک صفتی یا یک محکومون بهی محمولی ثابت میکنیم به نام عالم. مال انسانو عالم. اینجا عالم شد چی؟ محکومون به. بعد این عالم رو قرار میدیم خودش محکومون علیه و میگیم هذا العالم، این عالمی که باعث از انسان، میگیم محدثان حادثان. اما در مورد واجب، وقتی واجب گفتیم عالم هست، میگیم العالم یعنی واجبی که عالم هست، میگیم قدیمون. پس این صفت حادث را که برای این عین ثابت و این صفتش که عالمیت است اثبات میکنیم، این حدوث و قدم یه صفت حقیقی خارجی است، ولی اینجا برای عین ثابت اثبات کرد. میگیم این عین ثابتی که دارای علم است، این صفت هم دارد که حادث است. در کما این که در ذات واجب میگفتیم ذات واجب که عین وجود است، اونجا هم عالم است و این عالمیتش هم قدم دارد، قدیم است. پس ملاحظه میفرمایید که ما میتونیم احکام حقیقی را برای اعیان ثابته اون وقتی که در حال ظهور هستن اثبات کنیم. پس اعیان ثابته میتونن حکم داشته باشن، اثر داشته باشن و اتحاد پیدا بکنن با وجود عینی و عین اشیاء خارجی و موجودات عینی بشن. از لابلا اینها بعضی نکته‌های دیگه هم استفاده می‌کنند که بعدشون در مقام تفصیلش می‌فرماد ما 3-4 نکته را تفصیلاً ذکر می‌کنند که تطبیق می‌کنند. نقل و کلام لتقریب مرام. قال بعض اهل الکشف و الیقین، پیداست خیلیشون اعتماد داشتن به این گوینده. حالا صرف این که مثلا گفتن بعض العرفا یا مثلا این اکتفا نکردن، به این تعبیر ذکر کردن که یعنی من معتقدم که این گوینده خودش اهل کشف بوده و این مطالبی که گفته روی هوس و ظن و اینا نبوده، اهل یقین است. و بعدم خیلی دربارش دعا میکنند، قدس الله سره العزیز. حالا من نمیدونم این گوینده کی بوده، ایشون اینقدر بهش اعتماد داشتن. شاید بیسری منظور قاعدتا باید بیسری باشه، شرح خصوصی معروف. برحال خب دلیل نشانه این است که ایشون خیلی به این گوینده برحال اعتماد داشته. بیان اینه: اعلم ان الامور الکلیه و الماهیات الامکانیه و ان لم یکن لها وجود فی عینها. تعبیرات خودت برای ما نامعنوسه، ولی خب با اون نظر وقتی شما ملاحظه بکنید در مقام تطبیق قابل فهم خواهد بود. گرچه این امور کلی و این ماهیات امکانی وجود عینی ندارند، فهیه معقولتون معلومتون بلا شکن فزه. بالاخره این رو که نمیشه گفت که اینا تصور هم نمیشوند، علم هم بهشون تعلق نمیگیره، تعقل نمیشوند. اینو که یه شکی درش نیست که بالاخره ما مفهوم انسان را تعقل میکنیم. پس متصف به معقولیت و معلومیت هستند. خب پس حالا چی بگیم؟ بگیم اینها نیستند، هیچند، اصلا منفی یا صرفند، یا به قول ایشون تزال یا تزول، متصف به زوال هستند. چی باید بگیم؟ نه، میگیم باطنتون، اینها دارای بطون هستن. لا تزال یا لا تزال عن الوجود العینی، از وجود عینی ازاله نمیشوند، نفی نمیشوند. لا تزول هم هست، مناسب تر هست. لا تزول یعنی زوال نمیپذیرند. اما آخر مفهوم زوال این است که یه چیزی وجود داشته باشه و بعد زایل بشه.
لا تزال
نمیتونی بس به دوام میشه. بله، منم اتفاقا همینجور به ذهنم اومد، ولی با تصور تعبیرات بعدی که اومده پیداست که این جار و مجرورهایی که همش مشابه هم هست، اینها متعلق به همین لایزال گرفتن. ملاحظه بفرمایید بعدی فقط ولم تزل ان کونها معقولتن یا لم تزل ان کونها معقولتن، اینجا هم لا تزل ان الوجود العینی، و این تعبیر شاید باز هم باشه یا یزول بهی ان ان تکون معقولتن، این پیداست که این ان و مدخولش هم متعلق به همین مسئله زوال. منم ابتدا بزنم رسید که این لایزال یعنی هم که میگیم لایزال فلان کار میشه یعنی دائما، ولی ظاهرا اینجور نیست. فهی باطنتون، این تمام شد این خبر. خبر دومش لا تزول عن الوجود العینی یا لا تزال عن الوجود العینی، یعنی لا یحکم به زوال عن الوجود العینی. حالا بعد خواهند گفت که خود این عین وجود خارج، عین وجود عینی هم هست، حتی نمیشه گفت دوییتی و استنیتی بینشون هست. یعنی موجود در وجود عینی نیست، اما نمیشه گفت زایل از وجود عینی هم هست. فرق بین زوال و عدم هست اینجا. یعنی این زوال رو درست معنی نفیی به کار میبرند که متکلمی در مقابل عدم به کار میبرند، یعنی عدم و نفی اتصاف به عدم رو قبول میکنند اما اتصاف به نفی رو قبول نمیکنند. اینم اتصاف به عدم رو قبول میکنند، عدم از عدم وجود عینی، اما زوال از وجود عینی رو قبول نمیکنند. این زوال رو ظاهرا به همون معنای نفی میگیرند که متکلمین در مقابل وجود قائل. و هر حال نمیشه گفت اینها زوال از وجود عینی دارن، یعنی منفی از وجود عینی هستن. ولحل حکم و الاسرار، این حالا تفسیریست که بنده از میکنم، حالا المعنا فی بطن قائل. ولحل حکم و الاسرار فی کل ماله وجود عینیان، همین چیزی که وجود خودش موجود نیست و متصف به وجود عینی نیست، اما اون جایی که وجود عینی پیدا کند حکم و اثر خواهد داشت یا حتی تأثیر می کند در وجود عینی. همین چیزی که خودش وجود عینی ندارد تأثیر در وجود عینی دارد. بل هو عینها، اصلا این شیء ممکن عینه، این وجود عینی عین همین اعیان ثابت است. لا غیرها، اعنی اعیان الموجودات العینیه، اون جایی که موجود عینی داریم اینها هم اعیان اونها هستند، اعیان همون موجودات عینیه هستند، پس غیر اونها نیستند. ولم تزل یا لم تزل ان کونها معقولتن فی نفسها، و در این حال این وصف معقولیت ازشون گرفته نمیشه. فهی از ظاهرتون من حیث و اعیان الموجودات، اونجایی که وجود خارجی هست و در متحد با عین خارجی هستن ظهور دارن، اون مرتبه ظهور اینها اعیان ثابت است. کماهی الباطنتون من حیث و معقولیت ها، اما حیثیت معقولیت چون که در نظر میگیم صرف نظر از وجود خارجی، اونجا باید بگیم بطون دارند، متصف به باطن هست. چیزی شبیه کمون و بروزی که مثلا بعضی فلاسفه معتقدن، چیزی شبیه اون است، البته این اون نیست. فاستناد و کل موجود عینیگن به هذه الامور الکلیت التي لا يمكن رفعها عن العقل، پس وجود عینی استناد دارد به این امور کلیهی که ارتفاع از عقل ندارند، یعنی منفی از عقل نیستند، وصف معقولیت ازشون سلب نمیشود. یعنی استناد وجود را میتونیم به اینها بدیم، بگیم این امور کلیه موجود له الوجود العینی، پس وجود عینی استناد پیدا میکند یعنی این به اینها، یعنی ما استنادش را میدهیم به اینها. ولا يمكن وجودها في العين وجودا يزول به ان ان تكون معقولتن، وقتی وجود خارجی هم پیدا میکنن این جوری نیست که بگیم دیگه از معقولیت خارج شد، دیگه واسه معقولیت را ندارد. این همون چیزی است که معقول است و حالا در مرتبه ظهور با وجود عینی خارجی اتحاد پیدا کرده. یکیش سواء کان ذالک الموجود العینی یا ذالک الوجود العینی، شاید اگه وجود باشه بهتر. این که میگیم در حال با وجود عینی اتحاد پیدا میکنند، فرق نمیکنه که وجود عینی موقتی باشه، مثل امور حادثی که در این عالم هست، یه وقت وجود عینی دارد یه وقت ندارد، یا غیر موقت باشه مثل وجود واجب تبارک و تعالی که متصل به وجود که میشه، این فرقی نمیکنه. نسبت موقت و غیر موقت، حالا غیر موقت شاید منظورشون اونقدر توسعه نداره تا واجب رو شامل بشه، فقط مجردات تام که وجودشون غیر موقت. نسبت الموقت و غیر الموقت الی هذا الامر الکلی المعقول نسبت واحدت، هر دو اینها به یکسان استناد دارند به این. این شبیه باز مطلبی است که ما در کلی طبیعی میگیم که نسبتش به جمیع افراد یکسان است، فرقی نمیکنه روی از لحاظ اینکه این کلی طبیعی در این افراد موجوده، فرق نمیکنه که این مذکر باشد یا مؤنث، متقدم باشد یا متأخر، قدیم باشد یا حادث، موقت باشد یا غیر موقت، کلی طبیعی روش اینا ننوشته، نسبتش به همه این افرادی که فرض بشه براش یکسان است. با این که این کلی طبیعی نسبتش به همه اینا یکسان است و فرقی نمی‌کنه در اینکه موقت باشد یا غیر موقت، ولی غیر ان هذا الامر الکلی یرجع الیه حکم من الموجودات العینیه، حکم موجود عینی که خود واقعا مال وجود عینی هست به این بر میگردد، یعنی سلایت میکنه حکم وجود عینی به همین اموری که وجود ندارند و فقط معقولیت را دارند. خب چه حکمی؟ به حسب ما یطلبه حقایق تلک الموجودات العینیه، ببینیم چه مقتضای این حقیقت است. مثلا اگر این مفهوم را ما نسبت به مجردات تام بدیم، حقیقت اینها یه حکمی را اقتضا میکنه، اگر نسبت به مثلا امر مادی بدیم یک حکم دیگری را اقتضا میکنند. از لحاظ اینکه هر دوی اینها فردی از اون عین ثابت هستند فرق نمیکنه، ولی حکم هاشون فرق میکنه به خاطر اینکه در وجود خارجی در مرتبه ظهور با هم تفاوت دارن. حالا به عنوان مثال یا به عنوان تشبیه که این را مرحوم حاجی در پاورقیشون فرمودند که دو جور ما میتونیم در نظر بگیریم، یا عنوان که به عنوان تنظیر و تشبیه، یکم به عنوان مثال برای همین مثل که نسبت العلم الال عالم و الحیات الال حی. خب خود حیات یک مفهوم کلی عقلانی است. حیات وقتی من تصورم میکنم حیات را، این علم من به یه چیزی تعلق گرفته، ولو اینکه الان فرض کنیم هیچ موجود حیی در خارج نیست. فل حیات حقیقتون معقولتون، بل علم حقیقتون معقولتون متمیزتون عن الحیات. این هم یه نکته ایست که با اینکه اینها وجود خارجی ندارن اما تمایز دارن، پس معلوم میشه منفی صرف نیستن. اگر نفی صرف، عدم صرف بودن که در اعدام تمایزی نیست، ولی میبینیم علم را که ما تصور میکنیم غیر از حیات هست. حالا جواب فلاسفه این است که وجودهاشون با هم فرق داره. این که در ذهن میگن وجود العلم و وجود الحیات، این دوتا وجود هستن، نه این دوتا هم تمایز به لحاظ وجودشون. یعنی وقتی علم رو تعقل میکنم یک وجود ذهنی در ذهن من هست، یک کیفیت نفسانی مثلا برای من حاصل شده، وقتی قدرت تصور میکنم یک فرد دیگری است از کیفیت، چون تعدد هست داره وجودشون، تمایز هم دارن. ولی این یه مطلب دیگری است که صرف نظر از وجود، همون در عالم معقولیت از اون جهتی که علم بهشون تعلق گرفته، متعلق العلم هستن، خود اینا با هم فرق دارن. مفهوم علم غیر از مفهوم حیات است. فالحیات حقیقت معقولتون، بل علم حقیقت معقولتون متمیزتون عن الحیات. این دوتا در همون عالم عین ثابتشون هم با هم تمایز دارن. کما ان الحیات متمیزتون عن، بل متقابلا هر دوی اینها از هم دیگه تمایز دارن. خب ثم نقول فی الحق تعالی، این دو پوان اینجا جاش نیست، ثم نقول فی الحق تعالی، ان در مورد خدای متعال میگیم ان له علما و حیاتا، این صفت علم و حیات رو به خدا هم نسبت میدیم، فهو الحی العالم. در مورد ملک هم میگیم ان له حیاتا و علما فهو الحی العالم. خب معنای علمی که برای خدا نسبت میکنیم با معنای علمی که نسبت به ملک نسبت میکنیم، این یه معناست. حقیقت العلم واحدتون و حقیقت الحیات واحدتون و نسبتهما الی العالم و الحی نسبتون واحدتون. گفتیم که نسبت این عین ثابت به موجودات چه موقت باشن چه غیر موقت فرقی نمی کنه. حالا فرض کنیم اگر ملک وجودش موقت است مثلا، به او هم میگیم حی عالم، به خدا هم که وجودش ثابت و دائمی است او هم میگیم حی عالم. پس خود این مفهوم اقتضا نمی کند محدودیت را یا عدم محدودیت را، نسبتش فرق نمی کنه بین مصادیقش. خب این یه مطلب که ما به خدا این صفت همینطور که برای خدا میگیم عالمون و حیان، برای ملک هم میگیم عالمون و حیان. حالا یه مطلب دیگری، و نقول فی علم الحق انه قدیمون. بعد این عالمیتی که در اینجا محمول بود برمیگردونی موضوع قرار میدیم، میگیم این العلم یا این عالم قدیمون. و در مورد علم انسان میگیم انه محدثون. فنظر مازا احدثته الاضافه من الحکم فی هذه الحقیقت المعقوله. این اختلافی که در اینجا پدید آمد، یه جا متصف به قدم شد، یه جا متصف به حدوث شد، این از کجا پیدا شد؟ آیا در حقیقت علم این اختلاف بود؟ که نبود، نسبتش به هر دو یکسان بود. این اختلاف در اصل اضافه حاصل شد، چون ما این حقیقت رو اضافهش کردیم، نسبتش دادیم به خدا، شد قدیم. نسبتش دادیم به ممکن، شد محدث. فنظر مازا احدثت کل اضافه. ببین اضافه چه نقشی را اینجا ایفا کرد. ونظر الهاز الارتباط بین المعقولات و الموجودات العینیه. از طرف دیگه شما ببین اون امری که امر معقول بود با موجودات عینی ارتباط پیدا کرد، شد عینش. همون امر معقولی که خودش اقتضای وجود نداشت بلکه در مرتبه بطون بود، وقتی در مرتبه ظهور آمد شد عین همون شیء خارج. پس ارتباط هست بین معقول و موجود، بین بطون و ظهور. و نظر الی هذا الارتباط بین المعقولات و الموجودات العینیه. فکما، این عبارت تصحیح شده دارید از اینجا به بعد؟ چی؟
حکم
علم بعدش؟ حالا اینش خیلی انهوی ضرورتی نداره. بر من احتمال میدم در این عبارت و عبارت بعدیش تصحیفی شده باشه. اگه اینجوری بود بهتر بود. حالا اینجا هم رو میتونیم به صورتی درستش کنیم. اگر اینجور بود، و کما حکم العقل علی من قام به العلم، اگر عبارت اینجور بود خیلی روشن بود. عقل حکم میکند بر کسی که علم به او قیام کرده، حکم میکند به چی؟ به این که میگه عالمون. این عبارت سرراستی بود، اما بعیده که اصل عبارت این بوده. منظور از این کلام اینه که در این عبارت که گفتیم الملک و عالمون، ملک که عین ثابت بود مثلا، این محکومون علیه بود و علم محکومون به بود. وقتی در عبارت بعدی میگیم العالمو یا العلمو قدیمون، همون چیزی که محکومون به بود در قضیه بعدی میشه محکومون علیه. اون مطلبی که میخوان بگن اینه. اما حالا عبارت چجور بوده؟ ممکنه اینجور باشه که فکما حکم العلم و علا من قامه، بیهیشم بگیم محذوفه، حذف ما یعلم جایز. وقتی علم قائم به یک کسی می شود، حکم می کند که گفته شود به این که عالم است. یعنی مقتضای این که علم قیام پیدا کند به یک کسی این است که دربارش گفته شود عالم، یا انه عالم، اگه علم نه هم داشته باشه روشن. چرا؟ حالا عبارت چه میخوام؟ میخوام بگیم همونطور که ما حکم میکنیم بر عین ثابت به علم، خود این علم موضوع واقع میشه برای اینکه حکم دیگری بر او واقع بشه. حکمی که مال وجود است به همین عین ثابت بعد میگیم موجودون، این موجود اینجا محکومون به واقع میشه، در صورتی که بعد میگیم حاصل وجود کذا. این عبارت ها اینجور میتونیم بخونیم: حکم العلم یعنی اقتضا علم، حکم میکند یعنی اقتضا میکند، علم علا من قامه یعنی علا من قامه بیهی، وقتی علم قیام پیدا میکند به یک کسی اقتضا میکند که درباره او یقال عالمون، اقتضا میکند که به او گفته بشه عالمون. اما اگر اینجور بود که حکم العقل، خب این خیلی سرراستر بود، یعنی حکم واقعا حکم عقل است نه صرف اقتضا اینجور که باید. کما این که اینجور است، حکم الموصوف به علی العلم به انه حادثون، اقتضا میکند که موصوف به علم دربارش حکم بشه به انه حادثون. اینجا خلاص اشکال عبارتی بیشتره. باز اگر اینجور بود، بله بله اگر اینجور بخونیم، فکما حکم العلم علی من قام ان یقال فیه عالمون، حکم علم این است که گفته شود که کسی که قیام دارد علم بهش عالم است. کما اینکه حکم علم این است، حکم الموصوف بهی علی العلم بانه حادثون. اگر این عبارت باز اینجور بود، حکم علی الموصوف بالعلم،
موصوف بالعلم یک حکم رو بر علم ایجاد میکنه، همونطور که علم بر موصوف بالعلم حکم رو ایجاد میکنه، سبب حکم بر علم میشه، خود موصوف بالعلم که موضوع بالا شد بر علم هم یک که این علم حادثی را بدیم. حکم الموصوف بالعلم بر علم این حکم رو میاره که اون علم حادثی
آقایی. بر به هر حال اینا هیچ کدوم اصطلاح شایع ما نیست که این حکم میکند. این ما ذهنمون با این اونس داره که بگیم حکم حکم عقل است، مثلا عقل حکم میکنه، اما اینجا هیچ کدوم از اینا نیست. یا باید بگیم این حادث این ثابت حکم میکند که این صفت را برای او ثابت کنند، و اون صفت هم حکم می کند که این عین ثابت متصف به او شود. اینجور باید بگیم مثلا، یا بگیم در عبارت یک به هر حال تغییری تصحیفی واقع شد. روح مطلب همینطور که عرض کردم که حکم مال چیزی که در یک حال محکومون به هست، مثلا در عین ثابت میگیم عالمون الملک و عالمون، همین عالم بعد باقی میشه محکومون علیه و گفته میشه که العالمو محدثون، این تصریح میکنن خودشون. فسار کل واحدن محکومن بهی و محکومن علیه. و معلومن ان هذه الامور الکلیه و ان کانت معقولتن فا انها معدومت العین موجودت الحکم. باز تصریح به این است که در همون حالی که از لحاظ وجود خارجی معدومن، یعنی وجود خارجی ندارن، اما حکمشون موجود است. این در همون حالی است که معقولن، یعنی در مرتبه بطون هستن. در این حال معدومت العینند، یعنی وجود خارجی ندارن، ولی موجودت الحکمند، حکم را دارن. برای اینکه گفتیم این حکم برای عین ثابت ثابت میشه ولو اینکه وجود خارجی نداشته باشه. کماهی محکوم علیها اذا نسب الی، من ظاهرا الی الوجود العینی باید باشه. خود همین را وقتی با وجود عینی بسنجیم اعیان ثابته را محکوم علیه واقع میشن، یعنی میگیم هذا العین الثابت موجودون، وجود را به عنوان حکمی حمل میکنیم برش، پس اون عین ثابت میشه محکوم علیه. فیقبل الحکم فی اعیان الموجوده، وقتی که وجود خارجی دارد این حکم را میپذیرد، میگیم موجود هستیم. خب حالا اگر این کسی بگی که وقتی در وجود خارجی این حکم را بهش نسبت میدین، این حکم مال عین ثابت نیست، این در واقع دو جزء دارد، یک جزءش عین ثابت هست، یک جزءش هم چیز دیگری است، حالا یا وجود عینی یا یک چیز دیگری است. این حکم موجودیت که میکنیم، این موجودیت مال وجودش هست نه مال خودش، این صحیح نیست، برای اینکه قابل تجزیه نیست، ما در خارج یه چیز بیشتر نداره. اینجا این عین ثابت همون عین موجود خارجی است، دوتا نداریم، قابل تجزیه نیست، قابل تفصیل نیست. ولا یقبل تفصیل ولا تجزی، نمیشه اینا تفصیلش داد، بگیم این حکم این حکمش مال این است، اون حکمش مال اون، یا تجزیه کنیم این یه جزءش عین ثابت است یه جزءش وجود است. فان ذلک محال علیها، فانها بذاتها فی کل موصوف بها، اون عین ثابت در هر چیزی که موصوف بهش واقع بشه خود اون عیناً هست. باز تنظیر به کلی طبیعی نسبت به افرادش، وقتی میگیم انسان زید انسانون و امر انسانون، اون انسانیتی که در زید است عیناً همون انسانیتی است که در امر است، نه اینکه یک جزءش این جزء اینجاست و یک جزءش اونجاست، یا یک جزءش زید خارجی یک جزءش انسانیت است یک جزء چیز دیگری است، خصوصیت شخصی. مثلا بگیم تفکیک کنیم، بگیم زید خارجی یه جزءش انسانیت است یه جزءش هم چیز دیگری است، نمیتونیم اینجور بگیم. فانها بذاتها فی کل موصوف بها کل انسانیه فی کل شخص شخص من هذا النوع لم ينفصل ولم يتعدد بتعدد الاشخاص ولا برهت معقولتن، ولا برهت یعنی ولا لازالت، ما برهت یعنی ما همچنان معقول است. این لا برهت همون تعبیر ما برهت است که به معنی دوام. خب حالا یه مطلب دیگری، خب ملاحظه فرمودید که چیزی که وجود عینی دارد که اون موجود خارجی است، با چیزی که وجود عینی ندارد و معدوم است که همون عین ثابت باشد در حال معقولیت و در حال بوتون، دیدید چگونه با هم ارتباط پیدا میکنه و اتحاد دارد. میگیم این شیء خارجی همون عین ثابت است در حال ظهور و تجزیه هم ندارد، اینجور هم نیست که بگیم بعضش اوست و بعضش این است، همین وجود عینی عیناً همون عین ثابت است. و این عین ثابت که در این فرد موجود است در یه فرد دیگری هم که با اون کمال منافات را کمال تفاوت را داره، یکی موقت است یکی غیر موقت، یکی ثابت است یکی متغیر، عیناً باز همون عین ثابت در هر دوی اینها به وحدتها موجود است. پس دیدید که میشه معقول با موجود ارتباط و اتحاد داشته باشید با اینکه معدوم است، پس معدوم میتواند با موجود اتحاد داشته باشه. معدوم همون عین ثابت است که گفتیم خودش وجود خارجی نداره ولی با عین ثابت اتحاد دارد و عین اوست. وقتی اینجور شد بین دو تا وجود اتحاد برقرار شده راحت تره بگیم این وجود هم عین اون وجود است. وقتی یه امر معدومی میگیم عین موجود است، اولاست که بگیم یک موجودی عین یک موجود دیگری است. پس نباید از این خلاصه وحشت بکنید که چطور میگیم ما این وجود عین یک وجود دیگری است، این خود اوست، این وحشتی نداره. وقتی در یک امر معدومی را بگیم عین یک امر موجودی است، یک موجودی را بگیم عین موجود دیگری است یا اتحاد داره با اون، این وحشتی نداره. و اذا کان الارتباط بین من له وجود عینیون و بین من لیس له وجود عینیون یا ما لیس له وجود عینی، اگر چیزی که وجود عینی دارد با چیزی که وجود عینی ندارد ارتباط دارد، قد سب بله بله، این ارتباط اگر ثابت شد با این که این نسبت عدمی است، فارتباط الموجودات بعضها به بعض اقرب من ان یعقل، ما این ارتباط رو بین دو موجود برقرار کنیم قابل فهم تر است، قابل قبول تر است، من ان یعقل یا یقبل. نه احتمالاً اسماء و صفات کونی رو میخواد بگه با ذات واجد، لأنه علی کل بینهما جامع، برای اینکه این دوتا وجود باید یک جامعی دارن که اون وجود عینی است، اونجا که اصلا هیچ جامعی هم نداشتن. و ما سمت جامعون، اما در اونجا که میگفتیم معدوم با موجود اتحاد دارد، اونجا که جامعی اصلا نبود، بین وجود عدم که جامعی نیست. و قد وجد الارتباط به عدم الجامع، ارتباطشون با همون نداشتن جامع حاصل شده بود، پس اونجایی که جامعه باشن این ارتباط اقوا و اقرب است، حق است. این کلام این گوینده تمام شد، هذا کلامه قدس الله روحه العزیز. حالا از این کلام نکته هایی را میخوان ایشون استفاده کنند و تأیید نظری که دارند تا بعد هم برسه به برهانش. فیه تأیید شدید لما نحن به صدد اقامت البرهان علیه انشاءالله تعالی، از قد علم منه تصریحا و تلویحا ان الماهیات الکلیه التي هي غیر الموجودات العینیه لا حظ لها من الوجود العینی. هم تصریحا و هم تلویحا معلوم شد که طبق نظر این گوینده هم ماهیات هیچ بهره از وجود عینی ندارند. انما حظها من الوجود انتزاعها به حسب العقل من الوجودات العینیه، حظشون همین است که معقولند، یعنی عقل از اینها انتزاع می کند. و اتحادها معها به همون معنایی که منتزع با منشأ انتزاعش اتحاد دارد. فکما ان ذات الواجب تعالی الذی هو الوجود القیومی به حیث ینتزع منه، حالا از اینجا معلوم میشه که ایشون از اون علم و قدرت و حیاتی که ذکر کرده بود چه نکته ای را استفاده کرده. می فرماند همونطور که ذات واجب که وجود قیومی است، اون دیگه وجود حقیقی است، به حیث و ینتزع من مفهوم العلم و القدره و الحیات و غیرها من الصفات، کذالک وجود الانسان، یعنی این مفاهیم اینا چند تا وجود نیست، مفهوم قدرت اینا مفاهیم متعدد هستند و تمایز دارند از هم دیگه، اما از یک ذات انتزاع میشه. انسان هم با اینکه یک وجود دارد وقتی که وجود خارجی داشته باشه، به حیث و ینتزع من وجود الانسان میفرماید، نه خود انسان، وجود الانسان به حیث و ینتزع من مفهوم النطق و الحیات و قوت الاحساس و التحریک و القدرت علی المشی و الکتابه و غیرها. چند تا مثال زدند برای اینکه بعضیش ذاتی باشد بعضیش عرضی، و در این جهت فرقی نیست، میگن همه اینا از وجود انتزاع میشه. الا ان وجود الواجب، فرقی که هست این وجود الواجب فی غایت الکمال و تمام و هو فوق التمام، که این اصطلاحی است که فلاسفه دارن که ناقص و تام و فوق التمام، در مورد واجب میگن فوق التمام است که خود به خود ازش وجود فیضان میکند. بله، حیثیت تنزیل را، یعنی عرض کردم که دو معنا مرحوم حاجی برای کلامیشون تصور کرده بودن، یکی تشبیه یکی تمثیل. یکی اون میگه که یه فرضش این بود که این اصلا مثال برای همین مطلب باشه، یکی میگه نه این مطلب دیگری است اما شباهتی به این داره. ایشون یکی از اون دو شقه پذیرفتن اینجا دیگه، اون اشکال شما بهش وارد نمیشه روی این شقه. اگر اون احتمال رو بدیم چرا؟ الا ان وجود الواجب فی غایت الکمال و تمام و هو فوق تمام، حیث و یفضل عن به حسب رشح الخیر دائم یا یفیز عن وجودات سایر اشیا، فلا یحتاج و فنتزاع صفاتی و اسمایی الا وجود غیر وجود ذاته. البته این که یفیز و رشح سایر وجودات، این دخالت در این مطلب نداره. وقتی گفتن فوقت تمام هست و لازمش اینه، ولی ما حتی به فوقت تمامیت شمیجا کار نداریم. همین که وجود تمام نیست، کافیست که از خود این وجود مفاهیم انتزاع بشه، یعنی احتیاج به غیر نداره. ولی در موجودات ناقص این احتیاج به غیر هست تا وجودی به اونها افاضه نشه، این مفاهیم ازش انتزاع نمیشه. فلا یحتاج به انتزاع صفاتی و اسمایی الا وجود غیر وجود ذاته، حتی یصدق تلک النعوت الکمالیه و صفات الجلالیه، که همون علم و قدرت و اینها باشه، التي هي عنوانات و بهائه و تمامه به حسب صرف وجوده و بحث ذاته علیه. این علیه این جار مجرور متعلق به اون یصدقه هست. یصدقه علیه تلک النعوت، برای صدق این نعوت احتیاج به غیر ندارد، چون وجودش تام است. بل فوقت تمام، ولی اون بلش دیگه دخالتی در این مطلب نداره. و یحکم به علا وجود الاقدس، بگیم عالمون حیون، برای اینکه این احکام را برای واجب اثبات کنیم احتیاج به غیر نداره. به خلاف سایر الوجودات التي هي ايضا من اشعه کبریایی، اونها از اشعه کبریای الهی و نور و بهای او هست، ولی این احکام برای انتظار این احکام اقتضا دارد که انتصاب به واجب پیدا بکند، از واجب افاضه بشه بشه. فان الاحکام، این دو تا با هم فرق داره. حالا فرقش چیه؟ فان الاحکام المتعلقه بها، احکامی که متعلق به سایر وجودات هست، یعنی ممکنات، من الامور الکلیه المسمات بالذاتیات، از اون امور کلیه‌ای که میخوام برش حرم کنیم، چه ذاتیات باشد، امکان منتزعتن من نفس وجودشه، او بل عرضیات، یا اتصاف به عرضیات داشته باشن، امکان منتزعتن من امر لاحق بهی متأخرن ان، هر کدام باشد لا یمکن انتزاع تلک الاحکام انها، ولن حکم بها علیها، حکم کنیم به این صفات بر اون وجودات، بر اون موجودات، الا حین صدورها عن جاهل الحق، در وقتی که صدور از واجب پیدا کرده باشن، اون وقت است که این صفات رو برشون هم میشه، یعنی برای حمل این صفات هم احتیاج است به افاضه واجب. و فیضان ها قیومه المطلق لعنه ها به حسب زواته ها من مراتب ظهوراته و تجلیاته، پس اصل در اونجاست، همونطور که وجودش از اونجا هست صفاتش هم منتصب به او خواهد. این یه نکته، اولین مطلبی که از کلام این عارفیشون استفاده کرده. مطلب دیگه، واستفید ایضا من کلامهی ان تشخص الاشیاء و تعینها کموجودیتها انما هو به وجودات اهل عینیه، برخلاف نظر مشائین که میگفتن تشخص به عوارض هست، سایر مشائین حق با فارابی بود که میگفتن تشخص به وجوده، اینها هم به همین مطلب رسیدن که تشخص وجودات به خود وجود است نه به عوارض، طبق ما ذهب الی المعلم السان. مطلب سومی که از کلام ایشون استفاده میکنه، من ما یفهم ایزن من کلامه و بسط القول فیه فی موزن آخر، یه جا دیگه مبسوط تر همین مطلب رو بیان کرده، اینه ان کل من العین ثابت، این باید تای ممدود باشه، و الوجود العینی متعاکس الحکم ولل آخر، هر کدوم حکمشون به دیگری سرایت میکنه، یعنی ان الماهیت تتصف به بعض صفات الوجود و الوجود یتصف بالماهیه و بعض نعوتها، و هذا سر یستفاد من کثیر من الاسرار، این که حکم ماهیت به وجود و حکم وجود به ماهیت سرایت میکنه، این باعث حل بسیاری از معضلات هست و اسراری از اینجا کشف میشه، من ها سر القدر. یه مطلبی هست که برحال شنیدید، حتی مرحوم آخوند هم در کفایه اشاره میکنند که قلم اینجا رسید و سر بشکست، همین مطلب که بالاخره این اوصافی که برای هر چیز ثابت میشه برمیگرده به این که به اقتضای ذات این ذات اینا اقتضا میکرده، این اندازه استعداد داشته، این اندازه و سوال بکنید که این استعداد از کجا پیدا شد، بالاخره باید برگرده به امر ذاتی خودش. پس این سر قدر است، یعنی این موجود در ذات خودش این اقتضا، این ذات ماهیت هست یا وجود؟ حکم ماهیت اینجا به وجود سرایت میکنه. این محدودیت، این اقتضایی که نسبت به این صفات داره به وجود سرایت میکنه، ولی حکم اساسا مال ماهیت هست. این که سر القدر است. حالا این مطلب چیه، درسته یا نه کاری نداریم، منظورم اینه که متوجه باشیم که ایشون چه مطلبی رو میخوان بگن. من ها سر القدر الذي هو محل حیرت العقلاء. یکی هم سر صدور شرور. چرا شرور از واجب تبارک و تعالی یا مبادی عالیه صادر میشه با اینکه اونها جهت شرعیتی در ذاتشون نیست؟ اینم اصالتا مال ماهیت است، به وجود صلاحیت داده میشه بلعن است. و سر صدور بعض شرور الواقعت فی حاضر عالم ظاهرن فی افتاد ان بعض مراتب الوجود، معنی الوجود کلهو خیران. اینم یه مطلب که از کلامیشون استفاده کردن. و من فواید کلامی، مطلب چهارم این است که ارتباطی که بین اشیاء است مال حیثیت وجود است و الا ماهیت فی حد نفسه منشأ وجود نمیتونه باشه. ملاک علیت در وجود است. من فواید کلامی ان جهت الربط بین الاشیاء هی معنی الوجود للماهیه، فالعلیت والمعلولیه بین کل شیئین لیست به حسب ماهیت هما بل لعلاقت الوجود. کما ان جهت الاتحاد بین الشیئین ایزن فی الحقیقه فی الوجود، ملاک اتحاد دو موجود هم وجودشون است نه ماهیتشون. فان غلبت احکام الوحده من غلبت احکام الوجود. وقتی میگیم دو چیز با هم اتحاد دارن، یعنی حکم وحدت تن اینجا غالب شده بر کسره. با اینکه دوتا هستن میگیم اتحاد یافتن، یعنی حکم وحدت غالب شده. وحدت از خواص وجود است، پس این مال اصالتا مال وجود است که به ماهیتش نسبت داده میشه. این چهار نکته ای که ایشون از کلام این شیخ عارف استفاده کردن. بعد این نکته دیگری را میفرمان که شبیهش در کلام شیخ ابن سینا در تفسیر سوره معوذتین، یک تفسیرهایی به ابن سینا نسبت داده شده در رسائلش به نظرم هست، این رسائلی که چاپ شده با هم تفسیر سوره معوذتین در اونجا هست، رساله در قضا و قدر هست، در عشق هست، نمیدونم در چند رساله هست، یکی هم رساله هست که در تفسیر بعضی سور قرآنی شد. این عبارتی را از شیخ نقل میکنند، فرمان این هم ناظر به همین مطلب است که این ظلمت ها و کدورت ها اصالتا مال ماهیت هست و به وجود که نسبت داده میشه مال اتحاد است که بین ماهیت و وجود است. چون وقت گذشته دیگه اینجا را آقای خودشو مطالعه بفرمان، فکر نمی کنم چیز ابهامی در این کلام باشه. صلی الله علی محمد و آله.